و شنونده ها به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. یک مقام قطری و شماری از قانونگذاران جرمنی و آمریکایی در باره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه امروز سه‌شنبه اول عقرب گفت که فیصل بن عبدالله آل هنزب نماینده ویژه این وزارت با استیفان کوتر، ماتیاس موزدورف و یواخیم ووندورگ اعضای پارلمان جرمنی در مورد برخی مسائل به ویژه تقویت صلح و ثبات در افغانستان بحث کرده است. وزارت خارجه قطر روز دوشنبه گفته بود که این مقام قطری و یک هیئت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در مورد موضوع مشابه درباره افغانستان گفتگو کرده بودند. درباره این دیدارها جزئیات بیشتر داده نشده است. سفارت‌های کشورهای غربی برای افغانستان از قطر فعالیت می‌کنند و طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هرچند قطر نیز مانند کشورهای دیگر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای سمنگان بغلان یک کودک جان باخته است و 6 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در سمنگان به خبرنگاران گفت که این رویداد روز دوشنبه در منطقه روباتک هنگام رخ داد که یک موتر واژگون شد. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. درباره علت رویداد چیز گفته نشده، اما تیزرانی و بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از دلایل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان زیر کنترل حکومت طالبان میگوید که حاصلات گندم در این کشور امسال افزایش یافته است. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس توییتر سابق امروز گفت که در مجموع امسال در تمام کشور 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید شده و این مقدار افزایش 10% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در خبرنامه دلیل عمده افزایش حاصلات گندم در سال جاری باران‌های موسمی به موقع و کشت گندم به جای کوکنار خوانده شده است. این اداره می‌گوید که افغانستان هنوز هم امسال به حدود 2 میلیون متریک تن گندم دیگر نیاز دارد. برنامه جهانی غذا گفته که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند و در مجموع در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در این کشور نیاز به کمک‌های بشر دوستانه دارند. گروه حزب الله لبنان اوایل امروز اعلام کرد که دو پایگاه کلیدی در نزدیک تل ابیب و یک پایگاه بحری در غرب حیفا را با راکت هدف قرار داده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل امروز وارد اسرائیل شد. پس از حملات سنگین شب گذشته اسرائیل بر جنوب لبنان و مناطق جنوبی پایتخت بیروت، حزب الله اعلام کرد که پایگاه استخبارات نظامی گلیلوت و منطقه در حومه تل ابیب را هدف قرار داد. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. حزب الله همچنان اعلام کرده که یک پایگاه بحری در خارج از حیفا در شمال اسرائیل را نیز با راکت هدف قرار داده است. و خبر آخر این که بریتانیا 2.4 میلیارد دلار به اوکراین قرض می‌دهد تا اسلحه بیشتر خریداری کند. وزیر دفاع بریتانیا از این تصمیم کشورش امروز در حال خبر داد که نیروهای اوکراینی در مقابل یک هجوم شدید قوای روسی در شرق اوکراین می‌رسمند و حملات هوایی روزانه روسیه بر شهرها و تأسیسات اوکراین ادامه دارد. مقامات گفتند در تازه‌ترین حملات 3 نفر به شمول یک طفل در شهر جنوب شرقی سومی در نزدیک مرز روسیه کشته شدند. مبلغ پولی که بریتانیا به اوکراین می‌دهد یک بخشی از قرض 5 میلیارد دلاری است که در ماه جون گذشته توسط کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اعلام شد. قرار است این قرض از طریق عواید دارایی‌های منجمد شده روسیه در غرب تامین شود. پس از تهاجم نامعجه مسکو به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 300 میلیارد دلار از سرمایه های خارجی روسیه در غرب منجمد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. در ادامه ممنوعیت فیلمبرداری از نشست‌های طالبان در شماری از ولایت‌ها این بار در لغمان و ننگرهار به خبرنگاران اجازه فیلمبرداری دادن نشد.
هیچ یو خبری الحق نلره چی زن سر اون دیتتن.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را به نشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو دادن نشد.
واکنش ها به ادامه بازداشت استادان پوهنتون و فعالان مدنی از سوی طالبان.
افغانستان کی و تپچاره
آنها یعنی طالبان می خواهند که در افغانستان تاریکی را حاکم کنند.
برخی از جوانان در افغانستان شکایت دارند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تلفن های همراهشان را بررسی می کنند.
بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل ما را باز میکنن و چک میکنن که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذاره و روحی ما را خراب میکنه.
و در مسائل شرق میانه از حملات راکتی حزب الله به اسرائیل و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل برایتان میگیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شماری از خبرنگاران در ولایات لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که در نشست سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان برایشان اجازه تصویربرداری داده نشده است. آنها گفتند که از سوی اداره‌های ولایتی طالبان به خبرنگاران گفته شده بود که در این نشست برای تهیه خبر و گزارش باید فقط وسایل ضبط صدا را با خود بیاورند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی به ولایت‌های ننگرهار و لغمان سفر کرد. این وزارت قبلا گفته بود که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در افغانستان به گونه تدریجی تطبیق می شود. خبرنگاران این اقدام را مانع دیگر در برابر کارشان می دانند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها در بخش گرفتن تصویر و فیلم از سوی حکومت طالبان، با تازگی حکومت طالبان در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان نیز در این بخش ممنوعیت های را وضع کرده است. عبدالمالک نیازی سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه قبل از نشست محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک پیام صوتی به خبرنگاران گفته که به خاطر پوشش این نشست تنها آلای ضبط صدا را با خود بیاورند. در این پیام صوتی که بر رادیو آزادی شریک شده آقای نیازی چنین گفته است:
امر بالمعروف
وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر آمده است. 8 بجه با مردم و مسئولین نشست دارد. البته همکاران خبرنگار با خود کمره نیاورند، تنها اجازه دارند برای رادیو ثبت کنند.
شمار از خبرنگاران این ولایت بر رادیو آزادی گفتند که از این نشست تنها گزارش های صوتی آماده کردند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیش از این نیز برای یک شنبه هفته جاری عازم ننگرهار شده بود. یکی از خبرنگاران در ولایت ننگرهار به خاطر اساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نام و تغییر اصلی صدایش بر رادیو آزادی گفت که برای آنها نیز از سوی اداره ولایتی اجازه گرفتن تصویر و فیلم از نشست داده نشده بود.
هیچ یو خبری الحق نلره چی زن سر اون دیتک کمره.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را به نشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد. اینجا خبرنگاران رسانه‌های تصویری بودند. گزارش هایشان نیمه تمام باقی ماند. بسیار سخت است به خاطر که کمره برای خبرنگار ضرور است. این وسایل مربوط به خبرنگاری است.
شمار از خبرنگاران ولایت ننگرهار میگویند که وضع محدودیت بر گرفتن تصویر و فیلم با کارهای ژورنالیستی آنها آسیب میرساند و به این معناست که آنها وظیفه خبرنگاری را ترک کنند. در حالی که حکومت طالبان پیش از این گفته است که با حمایت از رسانه‌ها در چوکات شریعت متحد است، اما خبرنگاران تاکید میکنند که تصویر و ویدیو جزء مهم ژورنالیسم بوده و این تلاش طالبان برای محدود کردن دسترسی به معلومات موثق و مستند است. پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و شماری از اداره‌های دیگر بر گرفتن تصویر و فیلم از سوی رسانه‌ها در برخی از نشست‌های دولتی در ولایت‌های خوست، کندهار، تخار و پکتیا نیز ممنوعیت وضع کردند. حکومت طالبان در 21 آگوست امسال قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصاویر از زیروح موجودات زنده ممنوعیت وضع شده است. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن با گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخت. اخیراً گزارش های هم به نقل از برخی منابع منتشر شده که حکومت طالبان می خواهند تلویزیون ملی تحت کنترل خود را بر رادیو صدای شریعت مبدل کند که تنها برنامه های صوتی داشته باشد، اما حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنچه بازداشت یک استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی از سوی طالبان در کابل خوانده می شود واکنش هایی را به دنبال داشته. برخی از نزدیکان جاوید مومند به رادیو آزادی امروز گفتند که طالبان او را اخیراً از کابل دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
شماره از نزدیکان جاوید مومند، استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی در افغانستان که در بسیاری از بحث‌های سیاسی رسانه‌ای در این کشور شرکت می‌کرد، ادعا می‌کنند که او به دلایل نامعلوم توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، بر رادیو زودی می‌گویند که او روز شنبه هفته جاری ساعت 10 پیش از چاشت از خانه‌اش برده شده و هنوز اطلاعاتی دربارش ندارند. آنها همچنین گفتند افرادی که به خانه مومند آمده بودند خود را اعضای استخبارات و طالبان معرفی کرده و کارت‌های شناساییشان را نشان دادند. این نزدیکان آقای مومند ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری جاوید مومند شدند. هرچند دلیل بازداشت او مشخص نیست، اما حدود 6 روز پیش او در یک پیام ویدیویی در صفحه اکس خود اعلام کرده بود که طالبان نامش را از فهرست شرکت کنندگان در بحث‌های رسانه‌ای حذف کردن. او گفته بود:
خیر است که من امروز در رسانه ها نیستم و بر من تعهدات وضع شده است، یعنی در فهرست رسانه ها نیستم و نمیتوانم در بحث ها شرکت کنم، اما من از هر طریق صدای افغان ها را بلند خواهم کرد.
این اظهارات او آن زمان از سوی برخی رسانه ها گزارش شد و این ویدیوش هم زیاد دست به دست می شد که واکنش های برخی کاربران مخالف حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی را نیز برانگیخت. پس از آن عکسی از جاوید مومند با کلاه برنگ سرخ منتشر شد که برخی طرفداران حکومت طالبان در اعتراض با نوشتند که او باید به خاطر حمایت از جنبش تحفظ پشتون به رهبری منظور پشتین بازداشت شود. خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان اما فهرست از کارشناسان را نیز در دسترس رادیو آزادی قرار داده که به گفته آنها حدود 2 هفته پیش توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با آنها سپرده شده است. به گفته این رسانه ها طالبان با آنها گفتند که بدون افراد شامل این فهرست نمی توانند دیگران را به بحث‌های خود دعوت کنند. در این فهرست 93 نفره تنها نام برخی از کارمندان سابق طالبان یا افرادی که حامی آنها هستند ذکر شده و نام جاوید مومند در آن وجود ندارد. حکومت طالبان این فهرست را نیز تاکنون تایید یا رد نکرده است. تلاش کردیم در این گزارش نظر استادان پوانتون و تحلیلگران سیاسی را که قبلا در رسانه‌های مختلف شرکت داشتند بگیریم، اما چند نفر از آنها به شرط عدم ذکر نام و صدا به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان اجازه شرکت در بث‌های رسانه‌ای را نمی‌دهند و به دلیل ترس از بازداشت نمی‌توانند به رسانه‌ها صحبت کنند. اما برخی آگاهان و تحلیلگران سیاسی خارج از افغانستان میگویند که از بیان واقعیت‌های داخل کشور عقب نشینی نخواهند کرد. غوث جانباز یکی از این تحلیلگران سیاسی به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کی و تپاتیاره
آنها یعنی طالبان میخواهند که در افغانستان تاریکی را حاکم کنند. تا ظلم، استبداد، نادانی و خشونتی که بر افغان‌ها جاری میکنند از دید پنهان بماند. اما ما افغان‌هایی که در خارج هستیم با تمام قدرت این ظلم و استبداد را افشا خواهیم کرد.
قابل ذکر است که در اول همین ماه حکومت طالبان یک تحلیلگر سیاسی دیگر به نام جاوید کوهستانی را نیز بازداشت کرده بود که پس از بیش از 20 روز از زندان آزاد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گروه حزب الله لبنان که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز سه شنبه چند ساعت پیش از ورود وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل با راکت به اسرائیل حمله کرد. آنتونی بلینکن برای سرگیری مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس وارد منطقه شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
حمله راکتی حزب الله زنگ خطر حمله هوایی را در پرنفوذترین مناطق اسرائیل به صدا درآورد، اما ظاهرا هیچ تلفات و خسارات در پی نداشت. اردوی اسرائیل گفت که 5 پرتابه از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد و اکثر آنها توسط سیستم دافع هوا رهگیری و منهدم شد و یکی در یک منطقه باز فرود آمد. این حمله راکتی در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل با افزایش حملات خود در لبنان یک مؤسسه مالی وابسته به حزب الله را هدف قرار داد و شمار تلفات حملات هوایی اواخر روز دوشنبه اسرائیل که چندین ساختمان پیشروی یکی از شفاخانه‌های عمده در بیروت را هدف قرار داد به 13 نفر رسید. وزارت صحت عامه لبنان گفت که 57 تن دیگر در این حملات زخمی شدند و وضعیت 7 تن از زخمیان وخیم تشخیص شده است. در این حال امریکا به دنبال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس برای اثرگیری مذاکرات آتش بس در غزه تلاش می کند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یحیی سنوار طرح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می شود که در نتیجه به اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده که حماس را از بین میبرد و ده‌ها گروگان را که نزد این گروه است باز میگرداند، اما حماس میگوید تنها در بدل آتش بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی گروگان‌ها را آزاد میکند. در آستانه ورود وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه، خبرگزاری رویترز امروز گزارش کرد که اونروا اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی خواستار آتش بس موقت شده تا مردم بتوانند شمال غزه را ترک گویند. این در حالی است که مقامات صحی فلسطینی گفتند که تدارکات صحی برای تداوی زخمیانی که در جریان 3 هفته حملات اسرائیل در شمال غزه آسیب دیدند تمام شده است. فیلیپ لازارینی رئیس اونروا گفت که وضعیت انسانی به مرحله وخیم رسیده و اجساد قربانیان در کنار سرک ها رها شده یا زیر آوار دفن شدند. او در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت در شمال غزه مردم فقط منتظر مرگ هستند. آنها احساس می کنند متروک و ناامید و تنها هستند. آقای لازارینی گفت که خواستار آتش بس فوری حتی برای چند ساعت است تا شرایط تخلیه مسون برای خانواده های فراهم شود که می خواهند به مناطق امن تر بروند. به گفته مقامات صحی فلسطینی در جریان بیش از یک سال جنگ در نوار غزه بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند. جنگ مناطق وسیع از غزه را ویران کرده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس غزه آواره شدند.
بیشتر از خبر.
برخی از جوانان در افغانستان میگویند که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حتی تلفن های همراهشان را که حاوی تصاویر خانوادگی است بررسی میکنند. در این باره گزارش مفصلی داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. تیم الف کرکت افغانستان در بازی امروز از تیم هنگ کنگ شکست خورد. این بازی در ادامه مسابقات جام امرجنگ آسیا در پایتخت عمان برگزار شد. زبی شهزاد و جزئیات بیشتر.
تیم ملی کرکت الف افغانستان در برابر هنگ کنگ با تفاوت 5 ویکت شکست خورد. تیم ملی کرکت الف افغانستان امروز سه‌شنبه اول عقرب در سومین رقابتش در جام کرکت جوانان آسیا مقابل هنگ کنگ با تفاوت 5 ویکت شکست خورد. این مسابقه که از گروپ A در شهر العامرات عمان برگزار گردیده بود، تیم افغانستان برنده قرعه شد و انتخاب توپزنی کرد. افغانستان در 19.5 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش 132 دوش برای حریف هدف تعیین کرد. در این مسابقه صدیق الله اتل 52 دوش به دست آورد. نیمان شاه 20 دوش. درویش رسولی که کاپیتان تیم ملی کرکت الف افغانستان نیز است 18 دوش به دست آورد. کریم جنت 21 دوش. شاهد الله و شرف الدین اشرف هر دو 4 دوش به دست آوردند. عبدالرحمن 6 دوش کسب کرد. فریدون داودزای 1 دوش به دست آورد و بقیه بازیکنان افغانستان هر یک وفی الله ترخیل، ننگیالای خروتی و قیس احمد در 0 اوت شدند. تیم عمان هدف را در 19.3 اوور با از دست دادن 5 ویکت تکمیل کرد و برنده مسابقه شناخته شد. تیم هنگ کنگ با وجود پیروزی امروزش مقابل افغانستان از دور این رقابت ها حذف شد. و اما افغانستان به نیمه نهایی صعود کرد. در مسابقه مهم دیگر از گروپ A تیم های سریلانکا و بنگلادش مقابل هم به میدان می روند. برنده این مسابقه به نیمه نهایی جام جوانان کرکت آسیا صعود می کند. اما آخرین روز دور گروهی گروپ B فردا چهارشنبه 2 عقرب با برگزاری 2 مسابقه به پایان می رسد. در رقابت نخست تیم های پاکستان و امارات متحده عربی با هم رقابت می کنند. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر العامرات عمان انجام می شود. در مسابقه دوم تیم های هندوستان و عمان ساعت 6 شام به وقت کابل با هم رقابت می کنند. هند صعودش به دور نیمه نهایی قطعی شده است و تیم های پاکستان و امارات از این گروه چانس صعود به نیمه نهایی را دارند. به روز جمعه 4 عقرب 2 مسابقه در سیمی فاینال یا نیمه نهایی این جام برگزار می شود که برندگان آن به روز یکشنبه ساعت 6 شام به وقت کابل فاینال را با هم برگزار می کنند.
گزارش بود درباره بازی امروز بین تیم های الف کرکت افغانستان و هنگ کنگ. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که با ادامه سختگیری های طالبان برخی از جوانان در افغانستان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعتراض دارند و میگویند که این ماموران به حریم خصوصیشان دخالت میکنند و حتی تلفن های همراهشان را که حاوی تصاویر خانوادگی است بررسی میکنند.
در این روزها متعصبین امر المعروف امارت اسلامی نسبت به سابق در کوچه و بازارها دیده می شوند به خاطر نماز خواندن و مقسم ریشماندن.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، یکی از ساکنان شهر کابل است که می گوید تلفن همراهش توسط ماموران طالبان بررسی شده است. او به رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
دیگر مواردش بر صورت، اما چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسنادهای شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی می باشد و در بعض موارد ما بر دوستان نزدیک اعضای خانواده موبایل ما را نمی‌بینیم که چک کنند و عمو چیزهای ما را ببینند. تعصبون امر المعروف بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذارد و روحی ما را خراب میکنند.
این جوان ادامه می دهد که تنها او با این مشکل مواجه نیست، بلکه بسیاری از جوانان دیگر نیز با چنین برخوردهای روبرو شدند.
یک چند روز پیش طرف فشار می رفتم، در یک جای دیدم که تعدادی از مردم هم قسم زیاد هستند. من فکر کردم که شاید کدام حادثه شده باشد، چون مردم ها خیلی زیاد بودند. پیش رفتم ببینم که وضعیت از چه قرار است. رفتم دیدم که یک بچه را یکی از متعصبین امرالمعروف استفاده کرده بود و به زور موبایلش را چک می کرد و می دید که داخل موبایلش چه چیزا داره و چه چیزا هست. وقتی که وضعیت دیدم خیلی من متاثر شدم، مایوس شدم و این باعث می شه که سایه زندگی و آزادی بالای ما جوانان خیلی تنگ شود.
یک جوان 28 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، ساکن ولایت پنشیر است و از رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت دارد.
متاسفانه در یه آخر گروه طالبا مدیت های زاده را در پنشیر وضع کردین. بالای سلمانی ها، بالای شفاخانه ها، بالای مردم و کسب و کارا واقعا مردم را در تنگنای بسیار جدی قرار دادین که حتی مردم از کار و بارشان ماندن. حتی سلمان ها را اخطار دادن که شما حق ندارین سر صورت مردم را درست بکنین، ریش مردم را بتراشین و امثال موارد دیگر که این واقعا مردم را اذیت میکنه و همیشه بالای مردم نظاره کردن، مردم را با بهانه های مختلف مورد بازپرسی قرار دادن، این واقعا که مورد نگرانی است.
برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که طالبان پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر ضمن اعمال محدودیت های بر زنان، فضای زندگی مردان را نیز محدود کردند که این وضعیت آنان را نگران کرده است. خواستم نظر سیف الاسلام خیبر از سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این رفتارها و دخالت در حریم خصوصی مردم جویا شویم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد که از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها برخلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از شیوه رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و دخالت آنها در حریم خصوصی افراد این اقدامات را خلاف شریعت و کرامت اسلامی می دانند. علیم خان علیم یکی از فعالان اجتماعی در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان می کند.
تفتیش موبایل ها به مثابه تعرض به حریم خصوصی مسلمان ها حساب میشه. گناه بزرگ از این کدر نیست کسی در حریم خصوصی مسلمان ها تعرض بکنه. آبرو و کرامت انسان از جمله مهمترین ارزش هاییست که خدا و رسول الله و اسلام به او تاکید میکنه. طالب به خاطر مسائل بسیار جزئی همه روزه آبروی انسان ها و کرامت انسانی در افغانستان در پایمال میکنه.
طالبان در دوران نخستین حاکمیت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رفتارهای سختگیرانه و محدودیت‌های شدید اجتماعی به ویژه در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی معروف بودند. اما پیش از بازگشت به قدرت در سال 2021 این گروه ادعا می‌کرد که تغییر کرده و این بار قصد دارد با رویکرد ملایم‌تر و انعطاف پذیرتر برخورد کند. ولی ناظران به این باورند که رفتارهای اخیر طالبان به ویژه اعمال محدودیت‌های جدید و نظارت‌های سختگیرانه بر مردم نشان می‌دهد که آنها دوباره تقریباً به همان سیاست‌ها و رفتارهای سرکوبگرانه دهه 90 میلادی بازگشتند.
زمانی که من می‌بینم برادر میر پانتون، اما خودمان نمی‌تونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینم که یک روزی در دانشگاه باشم و دوباره بتونم در میرشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.